Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
به نام خدا و سلام. این اپیزود 56 پادکست کتاب جیبیه که در بهمن ماه 1400 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و هر بار برای شما خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم تعریف میکنم. کتاب این هفته عنوانش هست جنس ضعیفتر، نوشته خانم آنجلا ساینی. کتاب درباره این هست که چگونه علم درباره خانم ها اشتباه کرده. بریم با هم بشنویم خلاصه این کتاب. چرا بین سالهای 1901 تا 2015 82 تا مرد و فقط 48 تا زن موفق شدن جایزه نوبل رو ببرن؟ چرا از بین زنها فقط 16 نفر جایزه صلح گرفتن و فقط 14 نفر جایزه ادبیات؟ آمار تو این قسمت ها چرا اینقدر کمه؟ چرا مهمترین نشان افتخار جهان تو ریاضیات یعنی مدار فیلدز فقط یه بار نصیب یه زن شده، اونم سال 2014 و کسی نبوده جز افتخار ما ایرانی ها، خانم مریم میرزاخانی در رشته ریاضی؟ این کتاب میخواد به ما بگه که آیا این آمار و ارقامی که علم و علما و دانشمندان علمی به ما از موفقیت زنها میدن درسته یا درست نیست، و اینکه اصلا این آمار علمی اگر درست هم باشه آیا به خاطر تفاوتهایی که بین زن و مردها هست، یعنی مثلا مغز خانم ها با مغز آقایون متفاوته که این آمارا تغییر پیدا میکنه؟ نویسنده این کتاب خانم آنجلا ساینی تو این کتاب میخواد به این سوالات جواب بده و البته اولش یه مقدمه ای رو مطرح میکنه که مقدمه‌ش هم خیلی شنیدنیه. تو مقدمه میگه که اگه میخواید بدونید که علم درباره جنس مؤنث چی میگه به این آمارا دقت کنید. یونسکو یعنی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل در حوزه علوم آمار جهانی که از زنان داده برآورد کرده سال 2013 زنها 1/4 همه پژوهشگران جهان رو تشکیل میدن. خب چرا انقدر کم؟ چرا 1/4 مردها؟ مشکل چیه؟ خانم ساینی میگه مشکل همیشگی، مراقبت از کودک. این هیچ ربطی به کم استعدادی زنها نداره اصلا. درباره کار کردن خانم هم قضیه همینه. مردی که میتونه زمان بیشتری رو تو دفتر کارش، تو آزمایشگاهش بمونه در مقایسه با زنی که نمیتونه، خب قطعاً عملکرد بهتری تو حرفه و رشته خودش پیدا میکنه. تازه بگذریم از این کار خونه و وظایف مادری، این تبعیض جنسیتی هم باعث شده که به این نگاه دامن زده بشه. جنبندی خانم ساینی اینه که نگیم دنیا این شکلیه و نظم طبیعی کارا اینجوریه. نه، بیایم این تفاوت زن و مرد در علوم رو تا حدی از این ببینیم که زنا بیشتر از مردا تحت فشار هستن تو زندگی، در حالی که مردا اکثرشون اصلا از این تنگناها و فشارها خبر ندارن. نکته بعدی که تو این رابطه بیان میکنه اینه، میگه ما نمونه های استثناء هم تو این زمینه برای اثبات مدعامون داریم. خانم هایی که استثناء هستن تو بعضی رشته ها، خانم ها تو سطح دانشگاه، تو محل کار، بعضی موقع می تعدادشون از آقایون هم بیشتر هست. معمولا خانم ها تو مقایسه با آقایون تو رشته های علوم زیستی، روانشناسی بیشتر میرن تحصیل میکنن. یا مثلا تو بعضی مناطق خانم ها حضور پررنگتری تو علوم دارن. مثلا تو بولیوی 63% کل پژوهشگراشون رو خانم ها تشکیل میدن. تو آسیای میانه سهم خانم ها تو این موضوع نصفه. تو هند 1/3 دانشجوها تو رشته مهندسی رو خانم ها تشکیل میدن. ایران طبق گفته نویسنده کتاب سهم بالایی رو از دانشمندا و مهندسای خانم رو داره به خودش اختصاص میده. استدلال نویسنده اینه که میگه نگاه کنید، خانم ها به طور ذاتی تو مسئله علم از آقایون پایین تر نیستن. این تنوع در علوم مختلف که خانم ها وارد شدن اینو داره ثابت میکنه، این میتونه یه شاهد باشه. اما متاسفانه نگاه غالب بزن تو جامعه که الان به صورت یه افسانه هم در اومده همینه. کارم به جایی رسیده که علم هم داره میگه که از جهت عقلی نسبت به مرد زن جنس دوم تلقی میشه، که این غلطه. مثلا یکی از اون شواهدی که میاره که نگاه غالب به زن اینه که جنس ضعیفتر، جنس پستر، جنس دوم، امثال اینا، میگه مثلا این شاهد مثاله، انجمن سلطنتی لندن سال 1663 تأسیس شد. این یکی از قدیمی ترین مؤسسات علمی جهان هم تا همین الانه. تا سال 1945 حتی یه دونه زن رو به عنوان عضو انتخاب نکرد. آکادمی پاریس، آکادمی برلین هم تا همین اواسط قرن 20 همین وضعیت رو داشت. یعنی نگاهشون به زن جنس ضعیفتر و جنس دوم بود. یکی از اساتید علوم دانشگاه استنفورد تو کتاب خودش نوشته که دانشگاه‌های اروپایی از اولی که شروع کردن به کار درهاشون به روی خانما بسته بود، اصلا طراحی شده بودن برای مردها. تو شغلایی مثل الهیات، حقوق، دولتی، پزشکی، امثال اینا، و اصلا ممنوع بود که خانم‌ها بخوان تو این رشته‌ها و این کارها وارد بشن. حتی پزشکای اون موقع دلیل می‌آوردن، میگفتن که چون تو آموزش عالی وقتی زن بیاد فشار ذهنی زیاد بهش میاد، در نتیجه باعث میشه که این سیستم تولید مثلش مختل بشه، باروریش آسیب ببینه. حتی فکر میکردن که همین که صرفاً خانوما تو محیط علمی حضور دارن به کار فکری آقایون اخلال ایجاد میکنه. به خاطر همین میبینیم که این سنت عزب موندن و مجرد بودن مردها که خب تو صومعه ها بود دیگه تو قرون وسطا، این تا قرن 19 تو دانشگاه آکسفورد و کمبریج هم ادامه داشته. اساتید دانشگاه هم حتی اجازه ازدواج نداشتن. ببینید چقدر تنگ نظری تو این زمینه وجود داشته، چقدر دوگم بودن اینا، چقدر بسته فکر میکردن نسبت به جنس زن. بعد تازه سال 1921 که دانشگاه کمبریج میاد به زنها مدرک دانشگاهی میده. دانشکده پزشکی هاروارد تا سال 1945 زنها رو اصلا پذیرش نمی کرد. پس معلوم میشه دانشمندای زن وجود داشتن، اما اکثرا به اینا به چشم یه بیگانه نگاه می کردن. بدتر از همه این که تو بحث این نشانهای افتخاری که میخواست داده بشه اصلا زنها نادیده گرفته می شدن. معروفترین نمونهش هم ایشون ماری کوری رو مثال میزنه، میگه البته نمونه های دیگه هستن که اندازه این مشهور نیستن، ولی این یه نمونه است. اولین کسیه که 2 جایزه نوبل گرفت، اما با همه اینا سال 1911 چون زن بود درخواست داد برای آکادمی علوم فرانسه، رد شد عضویتش. مثالای کمتر مشهور دیگه ای هم هستن که همین محرومیت ها رو کشیدن. به تعبیر نویسنده تو تاریخ علم ما اصلا باید انگار با ذره‌بین بگردیم دنبال زنها، نه به خاطر استعداد و ناتوانیشون جزجرت ذهنی و مغزی و امثال اینا، بلکه به خاطر اینه که توی برهه از زمان، اونم طولانی، اصلا فرصتی در اختیار اینا قرار نگرفت. تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم که یه روش‌های جدیدی درباره ذهن، درباره جسم، درباره نقش زنان تو تاریخ تکاملی بشر میبینیم در اختیارمون قرار گرفته. تئوریای جدید درباره تفاوت جنسیتیه که داره به ما کم کم نشون میده که تفاوت‌های خیلی خیلی جزئی بین مغز زن و مرد هست. یعنی ما تک تکمون موجودات منحصر به فردی هستیم از جهت مغزی. حالا تا تو بحث تفاوت بین زن و مرد هستیم، بیام یه خورده از جهت بیولوژیکی و ذهنی و مغزی موضوع بیشتر بررسی بکنیم که چه تفاوتایی هست بین زنها و مردها. از نگاه کتاب چندین دهه آزمایش انجام شده رو دخترها و پسرها، اثبات شده که بین این دوتا جنس تفاوت‌های روانشناختی خیلی خیلی کمه، یعنی اینا خیلی به هم نزدیکن این دوتا جنس، و اکثر این تفاوت‌ها رو فرهنگ بهش دامن زده نه بیولوژی اینها. این فرهنگی که به ما میگه که بین زن و مرد تفاوت هست، اصلاً این روالی که الان را افتاده و مستندم هست داره حکایت میکنه که طرز فکر قدیمی درباره معنای زن بودن اصلا رفته زیر سوال. حالا شاید البته نگاه ایشون خیلی فمینیستی باشه و شما باش زاویه داشته باشید، ولی به هر حال ما وظیفه داریم نظرات ایشون رو بیان کنیم، حالا تجزیه و تحلیلش با خودتون. اما اعتقاد نویسنده اینه که پژوهش‌های جدید وقتی ترسیم میکنه چهره زن رو، دیگه اون زن ضعیف و مطیع نیست. تو این تصویر دیگه زنا دنبال کسب دانش هستن و توش اصلاً بی استعداد نیستن. مثل هر کس دیگه قوی هن، با تدبیرن، باهوشن و برید جلو همینجوری. البته نویسنده اینا هم بیان میکنه که میگه من این حرفا رو نزدم که نظر خودم رو به کرسی بنشونم، اما میگه من یه روزنامه نگارم، اما دنبال اینم که حقیقت رو نشونه بگیرم و بزنم به هدف، ولو اینکه برای من ناخوشایند باشه مطالب و واقعیت ها، اما دنبال حقیقتم، دنبال واقعیتم. و پژوهش هام هم تو حوزه‌های مختلفی بوده، تو علوم اعصاب کار کردم، تو روانشناسی کار کردم، تو پزشکی کار کردم، تو انسانشناسی کار کردم، تو بیولوژی تکاملی کار کردم. رفرنسی هم که برای خودم داشتم قرن 19 به بعد بوده تحقیقات من، که بفهمم واقعا چی درسته از جهت علمی در مورد خانم ها و چی غلطه. و اصلا اعتقاد ندارم پژوهش‌های من، حرفای من پایان ماجراست. خب این که مسلمه، قطعا هیچ پرونده مختومه ما نداریم اصلا، ولی نویسنده باز اینو تاکید میکنه، میگه قطعا دستاوردهای علمی همینجوری نو به نو میشه، به روز میشه، و ممکنه این حرفای من، پژوهش‌های من و تحقیقاتی که کردم درست از آب در بیاد یا غلط از آب در بیاد. به علاوه اون جاهایی که واقعا نتونستم نظر بدم، من فقط نقاط ضعف و قوت رو گفتم و نظرات مختلف رو گفتم و به خود خواننده سپردم که خودش انتخاب بکنه کدوم نظر درسته کدوم نظر غلطه. و واقعا از جهت علمی کتاب خیلی کتاب علمیه، اولین بار هم هست تو ایران داره ترجمه میشه، و واقعا از جمله کتاب‌های بین رشته‌ای و به نوعی میشه گفت دانشگاهی و بسیار هم سنگین هست، اما رفرنس هایی که بهش استناد میکنه واقعا قوی هست. پژوهش هایی که میاره معلومه خیلی تو این زمینه کار کرده، وقت گذاشته و حوصله به خرج داده. میگه اینم برای دل خودم انجام دادم، برای اینکه خودم رو به عنوان یه زن از جهت بیولوژیکی تاریخچه‌مو بدونم و بدونم که اصلا زن چگونه بهش نگاه شده، حالا درسته یا غلطه، ببینم چیه ماجرا. که البته ایشون نظرش اینه که نگاه علمی به این قضیه درست نیست. البته نگاه علمی نه اینکه اون محاسبات علمی، میگه نگاه علمی که حالا شاید به نوعی تأثیر گرفته از فرهنگ جامعه به زن، این اشتباهه. یعنی بعضی موقع به معیارهای علمی ما نگاه نمی‌کنیم، فقط این فرهنگ غالب جامعه چیه. خب داشتیم درباره نگاه علم به زنها صحبت می‌کردیم. سال 1881 یه خانمی به نام کارولین کنراد که تو شهر بروکلی زندگی می‌کرد و تو بحث جنبش زنان هم خیلی فعال بود، این سعیش این بود که جایگاه زنا رو ارتقا بده و البته به علوم هم علاقه‌مند بود. اومد یه کاری انجام داد، یه ابتکاری کرد، یه نامه‌ای نوشت اون موقع برای جناب داروین و ازش درباره این که موقعیت زنها در گذشته و حال آینده چگونه است و اینکه چرا شما نگاهتون اینه که پایین‌تر هست زن نسبت به مرد و مستندتون برای این اهانت ها چیه؟ ازش سوال کرد تو اون نامه. نامم چند ماه قبل از اینکه داروین سرشو بذاره زمین به دستش میرسه. کنراد تو نامه اعتقادش این بود که یه نابغه‌ای مثل داروین قطعا نمیتونم چون نگاهی داشته باشم، چون باوری به زن داشته باشه که زنا به طور طبیعی از مردا پایین تره. پس حتما یا تو آثارش اشتباهی شده در برداشت، و اگرم حالا درسته ایشون توضیحش چیه، توضیح علمیش چیه تو این زمینه. لذا گفت که جناب عالی نظر ارزشمندتون رو بیان بفرمایید. داروین یه ماه بعدش جواب نامه رو داد. تو جواب نامه گفت که جواب این سوالی که شما پرسیدید خیلی سخته، و با اینکه من قطعاً باور دارم که زنها خصلت‌های اخلاقیشون برتر از مردایه، اما از نظر فکری خانم‌ها پایین‌ترن. بعد تو ادامه نامش هم اضافه کرد که زنها اگر میخوان از این نابرابری بیولوژیکی نجات پیدا کنن و غلبه بکنن، باید مثل مردا بشن. یعنی چی؟ یعنی نوناور بشن، نوناور خانه بشن. و البته من میگه که منم اینو فکر خوبی نمیدونم، چون دیگه اون وقت به بچه هاشون و به خوشبختی خانوادهشون لطمه وارد میشه. به نظر نویسنده در واقع داروین داره به خانم کنراد میگه که زنان نه تنها از جهت فکری از مرد و پایین ترن، بلکه بهتره که آرزوی یه زندگی بهتر از خونه رو اصلا نکنن، به زندگی بیرون از خونه فکر نکنن. البته این برداشت نویسنده است. خب این جواب داروین از نگاه کتاب یه پشت پا بود به تمام چیزایی که این جنبش زنان دنبالش بودن، و از جمله این خانم کنراد، و برای سالها جنگیدن و هنوزم دارن می جنگن برحال. بعد کتاب نمونه‌هایی از مطالب داروین درباره زنها بیان میکنه که این مطالب کتاب داروین رو اینجا میاره. مثلا میگه داروین تو کتاب تبار انسان استدلالش اینه، میگه ببینید تو طول این هزاران سال تکامل، انسان مذکر برای به دست آوردن جفتش فشار و سختی زیادی رو تحمل کرده، پس به خاطر همین برتری‌هایی پیدا کرده، قدرت‌هایی به دست آورده که باعث برتریش بر جنس مؤنث شده. مثلا حالا از حیوانات البته مثال میزنه بلا تشبیه انسان، میگه مثلا طاووس نر رو ببینید، برای اینکه خودش رو جذاب نشون بده، باوقار نشون بده پیش طاووس ماده، میاد پرهاشو باز میکنه زیبا. میگه این پرهای زیبا اصلا اینجوری تکامل پیدا کردن برای جلب توجه. یا شیرای نر رو ببینید، یالای باشکوه، اینا به خاطر چیه؟ برای جفتیابیه. تکامل پیدا کرده این یالها. داروین با توجه به نگاه خودش میگه که جنس نر باید برای اینکه تحسین بشه تلاش سخت بکنه، با بقیه مذکرها رقابت بکنه. اما جنس مؤنث اینجوری نیست، میگه راحت و خوش و خرم میشینه تو خونه و جنس مؤنث تولید مثلش انجام میده. این نگاه داروین از دیدگاه نویسنده کتاب. البته این استدلال میخواد پس چی رو بگه؟ بگه ببینید هزاران سال مردها رقابت کردن برای به دست آوردن زنها، جنگیدن، و همین باعث شده اینا اندیشمندتر باشن، مبارزتر باشن، و همین باعث شده شرایط جسمی، مغزی، هوشی اینا چی بشه؟ بروزتر باشه، بالاتر باشه. رسماً میخواد بگه که شاید زنها کمتر تکامل پیدا کردن نسبت به مردها. البته برداشت باز نویسنده است. تو زمانه ما حرفای داروین واقعاً عجیب غریبه، اما الان که دیگه اینجوری نیست. داروین اون موقع دوروبرش همه مرد بودن، نویسنده ها، هنرمنده ها، دانشمنده های برجسته، همه مرد بودن. تازه داروین یه حرف جالب دیگه ای هم داره، و اونم اینه که میگه که اگر اندک بهره هوشی هم خانوما دارن از طرف پدراشونه، یعنی بازم به خاطر جنس مذکره، چون بچه ها ژن پدر مادر رو با هم به ارث میبرن و اون علم از طریق ژن به اینا از طرف پدر منتقل میشه. پس زنا زیر علم مردا هستند که از جهت علمی اومدن جلو، و اینم به خاطر برتری هایی که از پدراشون اینا به ارث بردن. خلاصه داروین میخواد بگه که زنا یه خوششانسی بیولوژیکی آوردن که یه اندک بهره ای از فکر دارن، ولی اینکه فکر کنن اگر بخوان تو این زمینه با مردا بجنگن، قطعا بدونن براشون یه باخت حتمیه، و این باخت نه فقط به مردا بلکه باختن به طبیعته. یعنی اصلا خانم ها تو این زمینه از طبیعت خواهند باخت، طبیعت روشونو کم خواهد کرد. طبیعت فقط برای مردها تکامل رو در فکر و ذهن و قدرت و چه ایجاد کرده. بازم ممکنه شما بگید برداشت نویسنده از نظرات داروینه، ممکنه اصلا داروین همچون اعتقادی نداشته باشه، بازم میشه تو این زمینه بحث کرد و گفتگو کرد، ما فقط بازم داریم مطالب کتاب رو نقل میکنیم. اما خانم نویسنده میگه اگر در حق داروین نخواهیم بی‌انصافی بکرده باشیم، باید بگیم که اون ابن الوقت خودش بود، اون مرد دوران خودش بود.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
دیدگاه سنتی زمان خودش رو داشت و مبناش هم زیستشناسی بود. خب از جهت زیستشناسی شاید باید همین حرفا رو میزد و واقعا هم انصاف به خرج داد و حرف رو به نظر من خوب تو این قسمت پسش بر اومده. شاید این نگاه درستریه به حرفای داروین. حالا اون کسی که برای داروین نامه نوشته یه نامه دوم برای داروین می نویسه، یعنی خانم کنراد، و البته این دفعه خیلی با عتاب و خطاب دیگه نامه نوشته میشه نسبت به داروین. میگه شما قبل از اینکه درباره زن رو قضاوت کنی و اونا رو جنس های پایین تر از مرد رو بدونی، اجازه بده محیط زنها با مردها مشابه باشه با همون فرصت ها، اون وقت من بهت میگم کی برتر و بالاتره. بعد شما نگاه میکنی میبینی تو آرشیو کتابخونه ها دیگه هیچ پاسخی از این که داروین به این خانم جوابی داده باشه پیدا نمیکنه، خودی جوابی هم نداره. اینجوری که این نوشته قطعا جوابی هم براش نیست. خانم نویسنده هم میگه من نظرم نظر کنراده، من تایید میکنم نظرشو، چون طرز فکر علمی داروین همونجور که قبلا هم گفتم با توجه به جامعه اون موقع بوده و این رو قضاوتش تأثیر گذاشته. داروین هم داشته همون حرفای دانشمندای اون زمان رو میگفته و از نگاه اونها زنها نیمه پستر بشریت هستن. گرچه حالا خواستن یه سری ویژگی‌های اخلاقی برای زن درست کنن، مثلا بگن زن خیلی زیباه، زن خیلی ظریفه، زن خیلی از خود گذشته است، نجیبه، اینا رو ستایش کنن، اما هاشا و کلا که به تعالی فکری مردا نمیرسن. یه آمار عجیب و غریبی هم آنجلا ساینی ارائه میده، میگه که برای زنای عصر ویکتوریایی همه چی تو معرض خطر بود و واقعا برای حقوق ابتداییشون اینا می جنگیدن. حتی خود کشورهاشون حق شهروندی برای این خانم ها قائل نبودن. مثلا میگه سال 1887 فقط 2/3 ایالت‌های آمریکا به زنها اجازه میدادن که درآمدشون رو برای خودشون نگه دارن. تو بریتانیا تازه تو سال 1882 بود که حق مالکیت دارایی رو از آن خودشون کردن خانم ها، یعنی میتونستن داراییشون رو برای خودشون نگه دارن. تو همون سالهای عصر ویکتوریا خیلی ها برای بحث جنبش زنان خوب کار کردن و بالاخره تلاش کردن و حتی بعضی وقتا یه جوابایی به داروین دادن و پیامشون رو به دنیا به قول خودشون مخابره کردن، اما واقعا دنیا متقاعد نشد، تصمیم نشد به این موضوع. به هر حال اینا کمپین حقوق زنانشون رو تشکیل دادن، تو مطبوعات شروع کردن مقاله نوشتن و البته پاش وایستادن تا اینکه بالاخره تو سال 1893 نیوزیلند اولین کشور خودمختاری بود که حق رأی رو به زنها داد و توی ایالات متحده هم بعدن تصویب شد که حق شهروندی جنسیت بردار نیست و ممنوع این کار رو بکنیم که نگاه جنسیتی داشته باشیم در مورد شهروندی به زن و مرد. نظریاتی هم که تو این زمینه بود و جوابهایی هم که به داروین داده شد خیلی هاش اینا مردود اصلا شمرده شد از جهت علمی و خیلی بهش اعتنایی واقعا نشد و به تعبیر نویسنده تأثیری رو جریان علمی اصلا نذاشت. و ادعای اونایی هم که نمیپذیرفتن حرفای این جنبش زنها رو میگفتن ببینید برابری بین دوتا جنس اصلا امکان پذیر نیست، چون زن و مرد نقشهاشون با هم متفاوته و متفاوت ساخته شدن. یک قرن بعد از اینکه جنبش های عصر ویکتوریایی شکل گرفته بود، کم کم آهسته آهسته پژوهشگرها توجهشون جلب شد و انگوش گذاشتن روی این قضیه که کی گفته مرد بهتر از زن هستن. تازه یه خورده تغییری در ذائقهشون حاصل شد. از اینجا به بعد نویسنده میخواد بره سراغ این که ثابت کنه اصلا به نوعی ما مدیون ماده ها و خانوم ها هستیم، هممون، همه مرد ها وامدار به نوعی خانوم ها هستن، که حالا براش دلایلی بیان میکنه که خواهیم گفت. استدلالی که میاره کتاب برای اینکه ما وامدار خانم ها هستیم به عنوان مرد، میگه که هورمون هایی که در زن و مرد کشف شده یه تحول بزرگی بوده برای نگاه به زن. و اون توجیهی که میاره اینه، میگه هورمون های جنسی حتی قبل از تولد یه نقش مهمی دارن تو تعیین مرد بودن یا زن بودن. از این به دست میاد که چیه؟ همه جنینا از اول شکل‌گیریشون داخل رحم جنس مادن و اینم یعنی الگوی پیشفرض مادینه است. پس این عجیب نیست اگه بگیم که کشف این هورمون‌های جنسی یکی از مهمترین نقطه عطفای ما برای شناخت زن و مرده. اگه خواسته باشید توضیحات بیشتری رو تو این زمینه بدونید حتما باید به کتاب مراجعه بکنید. ما اینجا فرصتشو نداریم خیلی بهش بپردازیم. تو فصل دیگه ای از کتاب روی صحبت درباره اینه که متاسفانه تو میلیون ها خانواده که تو کشورهایی مثل هند و چین و جنوب آسیا هستن، البته یه بخشایی، با جسارت تمام اینا پسرها رو بالاتر از دخترها میدونن و تو این فرهنگ ها حاضرن هر طوری هم که شده نذارن دختر به دنیا بیاد، مانع تولدش میشن و بعضی از زنها انقدر بچه دار میشن تا بالاخره یه نوزار پسر به دنیا بیارن. بعضی های دیگه شون برای اینکه جنین مؤنث رو سخت کنن به مادرها فشار میارن، حتی بعضی مردها، که اینو بندازش نمیخوایمش. تازه اگر به دنیا بیاد مؤنث هم باشه، رفتاری که باش دارن رفتار مناسبی نیست. یعنی باید آماده کنه دختر برای بدرفتاری خودش رو. چرا؟ چون نمیخواستنش. بعضی وقتا هم که خب شنیدیم دیگه، اصلا میکشتن بچه رو. آماری رو هم که ارائه میکنه نویسنده، میگه سال 2007 نیروهای پلیس رفتن تو شرق هند، دیدن اسکلت 30 تا جنین و نوزاد مؤنث توی یه چاه افتاده و اونجا دفن شدن. حالا نوزادایی که زنده زنده تو جنگلا دفن شدن، نوزاد مؤنثی که تو سطل آشغالا انداخته شدن، دیگه آماراشون کتاب ارائه میده، من نمیخوام وارد بشم چون واقعا آزاردهنده است. و سرشماری سال 2011 تو هند نشون داده که دخترایی که زیر 6 سال سن دارن 7 میلیون کمترن از پسرای همسن و سال خودشون. خب دلیلش چیه؟ یه دلیلش اینه که راحت دسترسی داریم ما به سونوگرافی بارداری. والدین میتونه بفهمه که جنسیت نوزاد چیه و همین باعث میشه اگر دید مؤنثه بندازه سختش کنه، چون ما معمولا پسر دوست هستیم دیگه، بنابراین دختر رو اینجوری بهش نگاه میکنه. به خاطر همین بود که دولت هند اومد سال 1994 آزمایش های تعیین جنسیت اصلا ممنوع کرد، گرچه مخفیانه همینجوری جریان ادامه داره. یکی از مدیرای مرکز سلامت تو لندن به نویسنده گفته که تو جنوب آسیا وقتی میرید بیمارستان میبینید 80% مریضای کودک پسرا هستن، پسر بچه هن، چون اصلا دختر بچه ها رو نمیارن بیمارستان. میگن بذار بمیره یا بهش بیتوجهی میکنن. کتاب میگه اتفاقا برخلاف فرضیاتی که ما درباره ضعیف‌تر بودن جنس زن داریم، یه دختر بچه از نظر آماری و علمی قوی‌تر از یه پسر بچه است، چون طبیعتاً بهتر خلق شده که زنده بمونه. حالا چرا قوی‌تره؟ میگه به خاطر اینکه آستانه بقاء خانم‌ها بسیار بسیار قدرتمندتره. حتی با این که تو دنیا دخترها رو نمیخواستن، زنها رو نمیخواستن، با این حال اینا قدرتمندتر و قوی ترن. خلاصه زنها تو هر سنی بیشتر از مردا جون سالم به در میبرن. ببینید اکثر مواقع ما میگیم که مردا سخت‌تر و قوی تر از زنها هستن دیگه. دلیلمون اینه که میگیم که ببین 15 سانت مردا بلندترن از خانمها، بلند قدترن و قوای بدنی مردا دو برابر زنهاست. اما نویسنده میگه بدن زنها از مردها آماده تر و مجهزتر هست برای ماندن تو این دنیا و بقا، و این تفاوت هم از همون لحظه تولد کودک مؤنث شروع میشه. نکته جالبم اینه که از جهت آماری احتمال مرگ پسرها بیشتر از دختر است. طبق آمار سالیانه 1,000,000 کودک تو بدو تولد از دنیا میرن، اما احتمال مرگ و میر دخترها کمتره، جوری که پسرها 1 ماه بعد از تولد 10% بیشتر از دخترها تو معرض خطر قرار میگیرن، تو خطر مرگ قرار میگیرن که از بین برن. حالا سوال، پس چرا تو کشورهای جنوب آسیا آمار مرگ و میر دخترها بیشتره؟ دلیلش ضعیف بودن دخترها تو زنده موندن به خاطر بیولوژیکشون نیست، فرهنگ غالب اون کشورها دخترها رو تضعیف و نابود میکنه، نه اینکه به طور طبیعی اینا قابلیت از بین رفتن دارن. معنیش اینه که آقا به دخترها توجه نمیکنن، پس بیشتر میمیرن. نکته جالب توجه بعدی هم اینه که تو این زمینه حتی پسر بچه‌هایی که پیش از موعد به دنیا میان، احتمال معلولیتشون از جهت نابینایی، ناشنوایی، فلج مغزی بالاتره. دلیلی که کتاب ذکر میکنه اینه، میگه ببینید مادرایی که منتظر تولد فرزند پسرن مشکلاتشون بیشتره، مشکلات جنینیشون، فشار خون بالاتر دارن. و اینو استناد میده به پژوهش‌های دانشگاه آدلاید تو سال 2014. میگه متوسط نوزادای دختر سالم ترن. دلیلش اینه جنس مؤنث توسط جفت مادر امنیت بیشتری رو در مقابل عفونت‌ها داره، چون جفت مادر نسبت به جنسیت کودک میگه متفاوت رفتار میکنه و این کار رو پیچیده تر از قبل هم کرد برای ما دیگه. اما نکته تو اینه، به هر حال دخترها از نگاه نویسنده پایستگرتر هستن، یعنی بیشتر جون سالم به در میبرن و این بودنشون و بقایشون و پایستگریشون تا آخر عمر هم براشون هست. و متخصصین برخشون اصلا معتقدن که زنها تو هر سنی بهتر از مرد زنده میمونن و اصطلاحا زنها خوشبنیه هستن و اینو اصلا نمیشه انکارش کرد. شاید شما این اشکال به ذهنتون برسه که خب بابا این چه دلیلی که شما داری میاری؟ مردا بیشتر تو معرض کارهای سخت و خشن و اینها هستن و پسرها کلن پرخطر، ساخت و ساز، استخراج معدن، محیطای سمی، دخانیات و امثال اینها، خب بیشتر میمیرن. اما همین سوالو نویسنده از استاد دانشگاه آلابامای بیرمنگام میکنه که متخصص امور سالمندان هست. اون جواب میده که میگه اگه به راست رو بخواید، حقیقت رو بخواید، من بعید میدونم که این کوتاهی عمر آقایون ربطی به این چیزایی، یعنی مثل محیطای اجتماعی و سختی کار و اینا داشته باشه، چون طبق اسنادی که درباره طول عمر تو سرتاسر دنیا وجود داره در سال 2000 اصلا این موضوعی طول عمر بیشتر خانم ها ربطی به زمان و مکان نداره. بعد خانم آنجلا ساینی میگه وقتی من رفتم به فهرست آنلاین آدمایی که بالای 100 سال داشتن و زنده بودن سر زدم تو سال 2016، دیدم فقط 2 تاشون مردن و 46 تاشون زنن که اینا بالای 110 سالن. به هر حال اختلافی که تو بیولوژی زن و مردها وجود داره و تو تمام جوامع هم هست، نگاه میکنیم میبینیم 5-6 سال معمولا زنها بیشتر از مرد و عمر میکنن و شاید به تعبیر نویسنده هنوزم نشه ثابت کرد که دلیلش چیه. میگه شاید یه سری تحقیقات جست و گریخته بشه اون ورین وردید، اما بعد از یه قرن هنوز دانشمندا با اینکه رو آناتومی بدن دارن مطالعه میکنن نتونستن بفهمن چرا زنها خوشبنیه تر هستن. و حتی خانم ها نسبت به بیماری ها هم مقاوم تر هستند، گرچه ممکنه بیشتر مریضی بگیرن ولی مقاوم هستن، ولی مردا نه، میبینی بیماری قلبی میگیرن، عروقی میگیرن، فشارخون بالا میگیرن. این پیشروی بیماریشون آقایون نسبت به خانم ها بیشتر هست. پژوهش هایی هم که تو این زمینه وجود داره نشون میده که واقعا تفاوت های سنگین و شدیدی وجود داره بین زن و مرد از جهت آناتومی و بیولوژیکی. ولی ادعای پژوهشگرها اینه که مقاومت خانم ها نسبت به عفونت، حالا چه ویروسی باشه چه باکتری، خیلی بیشتر از مرد ها هست. اصلا عفونت در زنان خیلی زودتر از مردم برطرف میشه و از بین میره. این یعنی چی؟ یعنی ایمنی زنها بالاتر هست. نمیگیم زن و مریض نمیشن ها، میخوام بگیم به سادگی مردها و به سرعت مردها نمیمیرن. بعد توضیح علمیش هم میتونه این باشه شاید، که میگه هورمونای استروژن و پروژسترون تو خانمها بالاست و این باعث میشه از خودشون محافظت کنن. این هورمون‌ها باعث میشه از بدن خانم‌ها محافظت کنن در مقابل عفونت. بنابراین این هورمون‌ها نه فقط ایمنی میده، خانم‌ها رو منعطف‌تر و سازگارتر با مریضی هم می‌کند. به خاطر همینه که خانم‌ها میتونن باردار بشن. به علاوه تغییرات هورمونی که باعث ایمنی بدن میشه در طول بارداری، تو قاعدگی خانم‌ها و در پریودشون هم می‌بینیم با مقیاس کوچکتر اتفاق می‌افته و پیاده میشه. که اگه خواستی توضیح علمی بیشترش رو بدونید باید به کتاب مراجعه کنید. به هر حال این الان جزو کشفای جدید رابطه‌ای که بین هورمون‌های جنسی هست و بین سیستم ایمنی انسان، مخصوصا در خانم‌ها. حالا سوال اینه که خب با اینکه خانم‌ها انقدر عملکرد خوبی دارن در مورد بقا و زنده موندن، اما چرا سالم‌تر از مردها نیستن؟ و این یه خورده بحث رو پیچیده‌تر می‌کنه از قبل. و نظریه نهایی که نویسنده میده اینه که ببینید در مجموع زنها بیشتر مریض میشن ولی مردها زودتر میمیرند. استدلالش هم از قول یکی از دانشمندان بیان میکنه، میگه استدلال اون اینه که چون سیستم ایمنی بدن زن قوی هست، بعضی موقع عکس عمل میکنه، یعنی این سیستم ایمنی به خود بدن حمله میکنه که بهش میگن اختلالات خود ایمنی و باعث ایجاد یه سری از بیماری ها میشه. مثلا روماتیسم مفصلی میگیرن خانم ها، ام اس میگیرن بیشتر از آقایون. در واقع این سیستم ایمنی داره مثل یه شمشیر دو لبه عمل میکنه و برآورده هم نشون داده که از 8% آمریکایی‌هایی که مبتلا هستن به خود ایمنی، 3/4 خانم ها هستن تو آمریکا. تو بحث عفونت‌های ویروسی هم سیستم ایمنی زن خیلی قوی واکنش نشون میده، که هم این مفیده هم مشکل ساز. به این صورت که سیستم ایمنی میشه ضد حمله شدید به ویروس ها، اما این ضد حمله خودش باعث بیماری میشه و پژوهش هایی که رو آنفلانزا شده اینو در مورد خانم ها ثابت کرده. به هر حال جا داره که دانشمندا تو این زمینه بیولوژیک و زمینه های فرهنگی، جامعه شناسی، محیطی رو بحث سلامت خانم ها و چیزهایی که اونا رو به خطر میندازه از نگاه نویسنده باید بیشتر کار کنن، عمیق‌تر کار کنن و بحث رو همچنان ادامه بدن، چون این بحث ها خاتمه نیست، چون هیچ بحث علمی خاتمه یافته نیست. در مقابل هم کسایی هستن که تمام این سرنخ‌های بیولوژیکی و تأثیرش رو سلامت و بقا رو اصلا قبول ندارن، یعنی تمام این توضیحات رو ممکن اصلا از اساس رد بکنن. توی فصل دیگه ایم از کتاب خانم ساینی پرداخته به این که آیا مغز آقایون و خانم ها با هم متفاوته یا نه، و بعضی حتی معتقدن وزن خانم ها سبکتره، 140 گرم وزن خانم ها مغزشون سبکتره و در واقع این 140 گرم انگار گم شده. در مقابلش یه سری پژوهش‌های دیگه است که میگه نه اصلا این درست نیست. اولا اصلا اندازه و بزرگی و کوچکی مغز ربطی به کارکردش نداره، وگرنه فیل و وال باید از انسان باهوش‌تر و متفکرتر باشن. ثانیاً تحقیقات جدید داره نشون میده که مغز میتونه انعطاف پیدا کنه، بزرگ بشه و این قابلیت رو داره، یعنی محیط و فرهنگ میتونه رو مغز انسان تأثیر بذاره رو بیولوژیش، حالا چه زن باشه چه مرد باشه. این هیچ ربطی به این که کم زیاده اینا نداره. از همین جاست که بازی‌های کامپیوتری و اسباب بازی‌ها وجود داره، اونم به صورت هدفمند، به خاطر اینکه مهارت ایجاد میکنه در ذهن بچه‌ها، در مغز بچه‌ها، تغییر میده مغز بچه‌ها رو و به ما مهارت‌ها رو آموزش میده. پس بنابراین مغز ما یه شخصیت مستقلی داره و تجربه های ما رو مغز ما تأثیر گذاره و توی تحلیل نهایی از نگاه نویسنده ما ترکیبی از مغز مؤنث و مذکر با هم دیگر رو داریم. پس مغز زنونه مغز مردونه اصلا به یه معنایی نداره. سوالات و جوابهای دیگه ای رو هم نویسنده درباره خانم‌ها بیان میکنه که اگر دوست داشتید میتونید به کتاب مراجعه کنید و مفصل در این باره بخونید و لذت ببرید. چیزی رو که شنیدید اپیزود 56 پادکست کتاب جیبی بود که در بهمن ماه 1400 ارائه شد. خلاصه ای بود از کتاب جنس ضعیف‌تر نوشته خانم آنجلا ساینی. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. تشکر از رضا بهمنی که تدوین این اپیزود رو انجام میده. تشکر از همه شمایی که به ما گوش میدید، ما رو به دیگران معرفی میکنید و از ما حمایت میکنید. روز و روزگار بر همتون خوش. خدا نگهدار.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.